سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش رو هم در دعاهای خیر خودتون یاد بفرمایید. اما در این لحظه به اتفاق همکاران بزرگوارم از حضورتون مرخص میشیم و ضمن خداحافظی دعوت میکنم که در سالروز شهادت مادر آزادگی حکایت آزادگی رو بشنوید.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
دو هفت پنجانو در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوان بچه ها رفت.
خیلی غصم شد، نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم و معمول لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و در کمال صحت و آرامش برنامه دیگه‌ای از مجموعه حکایت آزادگی رو بشنوید و لذت ببرید. شما در این برنامه شرح زندگی یکی از آزادگان عزتمند کشورمون رو از زبان خودشون میشنوید. بسیجی بود و عاشق مکتب امام خمینی رحمت الله علیه و وقتی امام فرمان جهاد و دفاع از وطن را صادر کردند به جبهه رفت. اما قبل از هر چیزی برای رفتن به جبهه خودش رو برای همه چیز آماده میکنه. برای شهادت، اسارت یا جانبازی براش فرقی هم نمیکنه. امروز میزبان آقای اسدالله نخعی هستیم. دعوت میکنم با ما همراه باشین تا با این آزاده پر افتخار بیشتر آشنا بشیم و خاطره های ایشون رو از زبان خودشون دنبال کنیم.
این جانب اسدالله نخعی، بسیج اعزامی از سپاه شهر ری به سوی جبهه های حق علیه باطل، از اهواز به سوی شهرک خلخال و از شهرک خلخال به طرف پشت جبهه دهکده انبیا که اول جزء تیپ 17 قوم بودیم و بعد جزء تیپ المهدی شدیم که گرهان مقداد بود و گردان میسم و تیپ المهدی، که در شب دهم ما عازم جبهه شدیم و از پشت جبهه برای حمله آماده شدیم. امکاناتی که بتوانند بچه های ما 100% به اون امکانات با دشمن روبرو بشن نداشتن، ولی امکانات اولیه بود که بنا بود. ما ساعت 4 ما رو بردن پشت خط مقدم. حالا نمیدونم با چی سیستمی بود که دشمن مطلع شد و اونجا را با توپخانه کوبید. تعدادی از فرزندانمون در اونجا یا مجروح یا به شهادت رسیدن که یک حالت به خصوصی پشت خط مقدم به وجود آمد، همانند دستی کبوتری که حراسان از روشه حمله می بردن و زیر این توپای توپخانه پناه به گوشه می بردن و از اون گوشه به اون گوشه.
مادر و برنامه حکایت آزادگی همنشین آزادگان عزیزی میشیم که سالهایی از عمر گرانبهای خودشون رو در اسارت گذروندن و با وجود تمام سختی‌ها و شکنجه‌ها از مسیر حق و حقیقت خارج نشدن و اعتقاد و ایمان خودشون رو از دست ندادن. مردان مردی که عمر و جوانی و زندگیشون رو برای دفاع از وطن و خاک ایران به کف دستشون گرفتن، جانانه مبارزه کردن و نامشون رو تا ابد در تاریخ ایران زمین زنده نگه داشتن. خب جناب آقای نخعی، از خط مقدم برامون بگید و اتفاقاتی که در اون شرایط براتون افتاد.
تا اینکه دستور اومد که حرکت کنیم، البته برای که مطلع بشیم که در پشت خط مقدم چگونه بود، در ساعتی که ما رو میخواستن حرکت بدن اکثر بچه ها آب نداشتن و پشت خط مقدم تانک ها آب نداشت و بچه ها در طول راه بیش از 30 کیلومتر، 20 کیلومتر تا 25 کیلومتر باید شبانه پیاده می رفتن، در صورتی که موقع که حرکت کردن اکثر آب نداشتن که مجبور بر این شدن که ریگ های ریزی را گوشه دهنشون و زیر زبونشون قرار بدن تا برسیم به اون مقطعی که باید حمله بشیم. اون مقطعی که رسیدیم تقریبا ساعت 12 گذشته بود، یعنی از ساعت 9 تا 12 یه سره راه رفتیم تا اون مقطع رسیدیم. اون مقطعی که رسیدیم بود یا مشکلات پیش آمده بود که حمله نشد، در یک مسیری این بچه ها را حرکت میدادن و برمیگردونن تا ساعت 2 همینطور بیسیم میزدن، بیسیم جواب نمیداد که اینا چیکار کنن، باید علامت حمله داده میشد و حمله میکردن ولی علامت حمله داده نشد و حمله نکردن. دیگه ساعت 2 بود، در یه سینمارقی بچه ها رو جا دادن که کنار هم دیگه، حالا 2 گردان بودیم 3 گردان بودیم در این حدود، کنار هم دیگه قرار گرفته بودن و نشستن، حالا مقدار چرت میزدن مقدار دراز کشیدن تا تکلیف روشن بشه. تا اینکه نزدیک ساعت 4 شد، هوا روشن شد، دیدیم که این سینمرغی زیر گلوله های تانگ دشمن قرار گرفته، یعنی بیش از 200 یا 150 متر روی تپه تانگ های دشمن دیده می شد که ما در طول تاریکی سنگر هر کسی جای خودش کند و رفت تو سنگر که از طرف عراقه دیده نشه. بعد تا بیشیم بلاخره ساعت 7-8 طول کشید که ما تو سنگر قایم بودیم که دشمن ما رو نمینه، ولی بچه ما متوجه شده بودن که خیلی نزدیک تانک های دشمن هستن. ما بیشیم بلاخره اطلاع دادن، گفتن تا ساعت 10 باید صبر کنید، ساعت 10 کمکی میاد و حمله شروع میشه. تا ساعت 10 صبر کردیم و ساعت 10 یه گردان کمکی اومد با 2 تا تانک و 2 تا جیپ 106 روش بود. بچه ها همه خسته بودن دیگه، در طول تمام شب راه رفته بودن، آبم نداشتن و از تشنگی حلحله می زدن. حالا خب دستور حمله اومد و 2 شقه شدیم، عده به طرف متقابل حمله کردن که به جبهه طرف دست چپ و گویا دشمن شبانه اینجا رو تخلیه کرده بود، فقط یه چند تا تانک گذاشته بود اونجا که اونم با صدای الله اکبر بچه ها همه عقب نشینی کردن. اما حمله کردیم تا تقریبا عصری طول کشید، بچه های زیادیمون کشته شده بودن و تانگ های دشمن می زدن ما رو، حتی من جلو چشمم بود یه تانگ یه گلوله افتاد توش، تمام سرنشیناش همه سوختن و یکی آمبولانس با خمپاره خورد، تمام افراد آمبولانس یعنی با ترکش هایی که خورده بودن به آمبولانس پیاده شدن که معلوم شده که همه شون زخمی شدن، فقط اینقدر اونجا رو با خمکاره کوبیدن که دیگه من متوجه نشدم از اینا زنده کسی باقی موندنم.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیان. در رهت، همه هستیم بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
دوستان همراه، همچنان با شما هستیم با برنامه حکایت آزادگی از رادیو معارف. جناب آقای اسدالله نخعی، بسیجی و آزاده عزیزی هستند که مهمان ما شدن و داریم از حرفهای دلنشین ایشون بهره مند میشیم.
حتی در صورت من قلبم که گرفته بود و به سنگری خودم انداختم تا اینکه با حالت سکرات بودم، بعد یه ترکش خوردم، یه خمپاره اومد پرون خورد منه بلند کرد و در این هنگام دوتا ترکش خوردم، یه خورده قلبم باز شد. بعد از مدتی کوتاهی بود که اطراف خودم پر از افراد دشمن دیدیم که من اسیر کردم، رفته آوردن بغداد. 3 روز و 4 شب در اون مرکز وزارت دفاع بودیم که ما را حرکت دادن به طرف رمادیه. وقتی وارد رمادیه شدیم یه تونل وحشتی درست کرده بودن، در یک راه روی بود که دو طرفش حمام بود. شب به شب که میشد ما یه اتاقی بودیم به نام اتاق آتشکده 24، مقابل اون زندان بود که این خاطرات خیلی برای بچه ها وحشتناک بود که شب به شب 2 نفر از اسرار میوردن داخل زندان با 20-30 تا کابل به دست. اینقدر کاب به در دیوار و به بدنی میدادن که بچه که تو آتشکده بودن به حالت وحشتناک روی زمین با زانو را می افتادن، یعنی بی اختیار می شدن و وحشت بهشون دست می داد. ما یه شب اجازه گرفتیم از ارشد آتشگاه که برای بچه ها کنگلا می صحبت کنیم. مدیم بچه ها شما از کجا اومدین به اینجا؟ آیا از خونه پدر مادر اومدین اینجا یا از پشت حساب نیمکتای مدرسه یا نه مسیری را در جبهه پشت سر گذاشتین و شهدایی را دیدین و بعد اسیر شدین اومدین اینجا؟ گفتن نه. خب البته افراد اونجا بودن که کسی بود برادرش شهید شده بود، کسی بود که هم برادرش شهید شده بود هم پسرموش شهید شده بود، کسی بودن خودشون ترکش زیاد خورده بودن، مجروح بودن. خب شما با این همه که آتش به سرشون واریده تا اینجا رسیدین، حالا با 10 تا 20 کاب وحشتی نداره؟ من یعنی پیشنهادی دارم برای شما، برای که تسلی دلتون باشه 40 شب دعای توسل بخونید که اگه کسی هم که عقده گرفته ناراحته میخواد گریه کنه توی دعای توسل گریش بکنه و یه تسلی دلی بشه. قبول کردن که با آتشگاه دیگه هم اطلاع بدن، البته مخفیانه. این برنامه دعای توسل در اردوگاه انبر شروع شد.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشت خوش بوست. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشت خوش بود. 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 خوش بود که خاک مقدمت چون مش خوش بود.
در اسارت بودن خیلی سخته. حالا از آقای نخعی می‌خوایم که از روزها و شب‌های سخت اسارت برامون بگن و ما هم سراپا گوشیم برای شنیدن حرف‌های ایشون.
بعد از 28 شد ما را از اونجا حرکت دادن و آوردن طرف موسل. خب مشکلاتی در اونجا بود. ضرب شستایی بود. آوردن توی اردوگاه موسل که به نام اردوگاه دوه بود. اول دو شما رو گذاری کردن. در اونجا هم مدتی بودیم. البته اونجا زیاد مشکلات نبود. بعد آخراش بود که مشکلات به وجود آوردن و بچه ها از خودشون یه شب به خاطر که مشکلات ایجاد کنن شعار دادن و فرمانده اردوگاه آمد بنابود همه رو تنبیه کنن. ولی گفت حالا به خاطراتی تنبیهتون نمی کنیم و افرادی رو بین خودتون معرفی کنیم که این مشکلات وجود آورده. ولی خب کسی حاضر نشد. بعد از یک ماه که آخر ماه رمضان بود ما رو به موسل یک قدیم انتقال دادن که اونجا هم آتشگاه هر آتشگاهی 150 تا بود. یکی 30 تا به آتشگاه دادن شدیم، 180 تا تو هر آتشگاهی. در اونجا هم اتفاق افتاد که یکی از این بچه ها برده بودن طبقه بالا، پیش فرماندهی کتک زدن با شلاق و تو کیسه گونی کرده بودن از طبقه دون، در صورتی که این شخص یه پاشم بریده بود تو کیسگونی کردن و در کیسگونی بستن و از پلا با لغت بل داده بودنش پایین. پایین هم که اومده بود دست پاش کسته به دوتا سرباز گفته بودن سر کیسگونی ببینیم بندازیم تو اردوگاه. تو اردوگاه سرش باز کرده مرده بودن. بچه ها از این صحنه ناراحت شده بودن، تصمیم گرفتن که به صاحب شب با علامتی به همدیگه شعار بدن، همین که داخل اردوگاه شدن. ساعت 5:30 بود که با علامت‌هایی شروع کردن به شعار دادن که هنوز یا آتشگاهی داخل نرفته بود، بیرون بود. چند تا از این افرادی که آتشگاهی که بیرون بودن اومدن به طرف درهای آتشگاه دیگه که یکی دو تا قلفا رو شکوندن اونه دیگه هم بیان بیرون، که از طرف فرمانده دستور داده شده بود از سربازایی که در طبقه پشت بام بودن با تیرواره ها و مسلسل خودشون رگبار بستن روی آتشگاه. البته 7-8 نفر زخمی شدن و 3 تا شهید دادیم ما اونجا. تا بعد از مدتی بعد ما 500 نفر بودیم که جزء بسیج بودیم و حساب از گروه انقلابی شناخته شده بودیم، ما رو به موصل 3 که بازم اونجا تازه افتتاح بود بردن.
چو در چمن به نوبهار شکوفه روید بر شاخ زار، به دامن چمن درا نگر به صنع پروردگار. ز رویش شکوفه ها کمال خلقت بین آشکار، ز جوشش جوانه ها نظام هستی بین استوار. تا خندت گلها بر شاخ در گلشن، ابر آزاری به گریت زار. تا برارت سر هر ساقی از خار، ریشه را باید تلاش و کار. بس شقایق ها که در وطن روید، تا در این گلشن بهار آمد. یاد آنان کن که نخل آزادی از رنج آنان به بار آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالکریم مازندرانی هستم از راویان دفاع مقدس. یکی از برجسته ترین و زیباترین خصلت های برادران ما در اسارت ایمان داشتن به خدا و توکل بر ذات مقدسش بود. خداوند در سوره هود می فرماد همه امور به خدا برمیگرده، عبادت کن و توکل کن بر خدا. اسارت با یه فضای جدیدی انسان رو مواجه میکنه، شکنجه هست، محدودیت هست. از اون زمانی که دستت بالا میره دیگه اختیار هیچی رو نداری. این سوال پیش میاد که حالا باید چگونه عبادت کنم؟ دو تا دست خونی، بدن خونی، سر صورت خونی و محدودیت همه چی. اینا آیا اجازه میدن نماز بخونی یا نه؟ خدا میفرماد که تکلیفت رو انجام بده و بقیه رو به خدا واگذار. خدا خودش میدونه چی کار بکنه و تو از اسرار با اطلاع نیستی که چی پیش میاد، پس همه چیز رو به خدا واگذار. خدا خودش وکیلت هست. در اسارت برادران ما از همون لحظه اسارت هر جا که وقت نماز بود من شاهد بودم که شروع کردن به نماز خوندن. این به معنای واقعی توکل بود، یعنی اصلا در شرایطی که جانت در خطره، همه چیزت آزادیت گرفته شده، چجور میتونی به فکر نماز باشی؟ ولی برادران ما در اسارت از همون لحظه و بعد در اردوگاه و تا آخر اسارت نماز خوندن، روزه گرفتن و همه چیز رو به خدا واگذار کردن. نتیجهش این شد که یکی از نگهبانای عراقی به من گفت شما رستگار شدی. بعد از چند سال که از اسارت آزاد شده بودیم، در تماس تلفنی که من با این برادر نگهبان داشتم گفت شما رستگار شدید. این نتیجه توکل به خداست. الحمدلله رب العالمین.
گرچه در ظاهر اسیرم ما چو مرغان رها بودید، گرچه در ظاهر اسیرم ما چو مرغان رها بودید، کی تواند شیر را روباه در بند آورد هیهات. در حقیقت زائران کربلا بودید، در حقیقت زائران کربلا بودید.
دوستان عزیز، به پایان برنامه حکایت آزادگی رسیدیم، اما داستان آزادگی آقای اسدالله نخعی هنوز ادامه داره. انشاءالله در برنامه بعد از سخنان ایشون بهره مند میشیم. تا برنامه بعد التماس دعا و خدا نگهدار.
ای سرزمین نور، ای خاک خون و عشق، باغ پر از بهار، مهد جنون و عشق، سرسبز و بی خزان، ای خاک جاودان، تصویر ناب عشق، بر تارک زمان، وقتی به دست شب، هر لحظه در کمین، صد رنگ می شود منشور خائنین. فریاد کن بخواه، میخواهمت آزاد آزاد، ایران من ای خاک آزاد، ایران من ای خاک آزاد، میخواهمت آزاد آزاد، ایران من ای خاک آزاد، ایران من ای خاک آزاد. وقتی به دست هر لحظه در کمین، صد رنگ می شود منشور خائنین. فریاد کن بخواه، می خواهمت آزاد آزاد، ایران من ای خاک آزاد، ایران من ای خاک آزاد، می خواهمت آزاد آزاد، ایران من ای خاک آزاد، ایران
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست اسلام، همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ماست، نور دل او خامنه ای رهبر ماست.
درباره عظمت شأن زهرای اطهر صدیقه طاهره سلام الله علیها، زبان ماها خیلی قاصر و ناقص است. قرآن، حدیث صحیح درباره این بزرگوار سخن دارد، مدیحه دارد که برای ذهن ما و فکر کوتاه ما فهم این مدیحه ها هم احتیاج به تأمل و دقت دارد. اینی که این روایت رو امام بزرگوار هم نقل کردن، یه وقتی که جبرئیل می آمد نازل می شد بعد از وفات و رحلت پیغمبر بر حضرت زهرا، این روایت روایت صحیح است. به سند این روایت ما نگاه کردیم، سند معتبر در نهایت اعتبار، جایی هیچ تردیدی نیست که جبرئیل میاد، عبارت اینه: و کان یعتیها جبرئیل علیه السلام فیحسن عزاها علی ابیها. به زبان امروز ما مرتب می آمد تسلیت می گفت به حضرت زهرا برای رحلت پیغمبر، و یطیب نفسها، آرامش می داد به او، به اون بزرگوار، و یخبرها عن ابیها و مکانه، خبر میداد که پیغمبر در چه وضعی است، در چه حالی است، در عالم برزخ، در محضر حی ودود، مقامات عالی پیغمبر رو نشان میداد، تصویر میکرد برای فاطمه زهرا سلام الله علیها. و یخبرها به ما یکون و بعدها فی ذریتها، ماجراهای فرزندان حضرت رو هم که در آینده پیش میاد، ماجرای امام حسن، ماجرای کربلا، ماجرای ائمه علیهم السلام و ماجرای حضرت ولی عصر ارواح نافدا، اینها رو برای حضرت نقل میکرد. و کان علیون علیه السلام یک تو بزالگ، امیر المومنین هم مینشست اینها رو مینوشت.
فاطمه رزمندگان را یاوری کن، در جبه فرزندان خود را مادری کن، صورتت شد نیلی
یا علی یا علی،
صورتت شد نیلی یا علی.
من قدرت او را، محبت مادری او را در حور دیدم، در غرب کانال ماهی دیدم، در وسط میدان مون دیدم. فاطمه در حور، فاطمه در کربلای پنج، فاطمه در اربند، فاطمه در کوههای سرد و سخت کردستان مادری کرد.
جبه فرزندان خود را مادری کن، صورتت شد نیلی
از نگاهت معلومه وقت رفتن، نزدیک مادر مگه چند سالته، آرزوی مردن نکن، زخم در رو پر و بالته، فکر پر کشی.